خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. دعوتتون میکنم با ما همراه باشید و گفتگوی سیاسی امروز رو که به صورت زنده و مستقیم با موضوع تحلیل و بررسی علل و تبعات اشغال ایران توسط متفقین و پایان حکومت پهلوی اول هست رو دنبال بفرمایید. همکاران خوب من تا لحظات دیگه آماده میشن تا این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان بکنن. اما اگر سوال، نقطه نظر و یا انتقاد و پیشنهادی راجع به این برنامه داشتید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید. 301035 با ما باشید با گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. صفاری هستم، مجری برنامه امروز گفتگوی سیاسی. حوادث تاریخی به سرعت میگذرند و به نظر میرسه مدتی که ازشون میگذره، در واقع اصطلاح معروفی است که میگن به تاریخ پیوست، ولی بسیاری از حوادث تاریخی درس‌های بزرگی دارن که در طول زمان‌های مختلف قابلیت بهره برداری رو دارن، به خصوص برای کسایی که مطالعات خوبی در زمین‌های تاریخی دارن. یکی از حوادثی که از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نمیشه و نبایدم پاک بشه، حادثه اشغال ایران در جنگ جهانی دومه. شاید خیلی‌ها ندونن، منتها امروز سوم شهریور همون روزیه که 78 سال پیش از شمال و جنوب ایران نیروهای متفقین به کشورمون حمله کردن و با سرعتی بسیار عجیب ظرف 3 روز موجب شدن که ایران تسلیم بشه در جنگ جهانی دوم و از حالت بی‌طرفی خارج بشه و به آلمان اعلان جنگ بده. مهمترین پیامدی که این حادثه داشت کنار رفتن شخصی بود که به هر حال با کودتای نظامی روی کار آمده بود و به عنوان یک مرد قدرتمند، یک قزاق خیلی گردن کلوف به حساب می آمد در تاریخ ایران، ولی همه دیدن که با سرعت خیلی عجیب ظرف 1-2 روز خیلی با ضعف فراوان سوار یه ماشین کردن آقا رو و از کشور خارج کردن و فرستادنش به جزایر اقیانوس هند. ما بحثمون در مورد جنگ جهانی دوم، اشغال ایران و پیامدهای اونه. ابتدا گفتگویی رو همکاران من در اتاق فرمان حاضر کردن. توجه شما رو به این گفتاری که آماده شده جلب میکنم، بعد با مهمانان عزیزی که در استودیو داریم برنامه رو ادامه میدیم. توجه کنید.
هرچند بعد از آغاز جنگ جهانی دوم، ایران چند روز بعد در 9 شهریور 1320 بیطرفی خود را اعلام کرد، اما به دلیل گستردگی مرزهای ایران این بیطرفی ناپایدار ماند و در نهایت متفقین به بهانه حضور کارشناسان و جاسوسان آلمانی در ایران این کشور را اشغال کردند. اگرچه بهانه متفقین برای حمله وجود نیروهای آلمانی در ایران بود، اما حوادث بعدی نشان می‌دهد اشغال ایران بخشی از نقشه متفقین بود. کمتر از 1 ماه بعد از این اشغالگری، پهلوی اول مجبور به کنارگیری از قدرت شد. بسیاری بر کناری رضاخان را همراهی وی با آلمان می‌دانند. در برنامه سیاسی امروز به تحلیل و بررسی علل و تبعات اشغال ایران توسط متفقین و پایان حکومت پهلوی اول می‌پردازیم. همراه ما باشید.
نگان عزیز، توجهتون رو جلب میکنم به این نکته که شما میتونید پیام هاتون رو در مورد این برنامه به سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو اعلام کنید. البته همکاران عزیز من در روابط عمومی صدا و سیما در شماره تلفن 162 در سراسر کشور آمادن که دیدگاهاتون رو در مورد همه برنامه و به خصوص برنامه ما بشنوم و به مسئولین بالاتر سازمان و به ما برسونن تا برنامه‌های بهتر داشته باشیم. با مهمان عزیز برنامه آشنا میشیم، جناب مهدی فکری، محقق تاریخ بین‌الملل و معاصر. خدمت شما آقای فکری سلام عرض میکنیم.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما، همکارانتون در اتاق فرمان و همه شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
جناب فکری، فکر میکنم خیلی دوران جالبی رو داریم توی زندگی میکنیم، دورانی که فضای اینترنت و فضای مجازی غلبه کرده بر همه چیز و انبوهی از اطلاعات به همه هجوم میاره بدون اینکه خودشون بخوان. خب یکی از بحثایی که هست اطلاعات تاریخیه که توی این فضا خیلی کم دیده میشه. شاید خیلی از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو اطلاعات کمی داشته باشند در مورد جنگ جهانی دوم، در مورد اشغال ایران و شهریور 1320. یه توضیح اجمالی در مورد داستانی که اون موقع اتفاق افتاد می‌فرمایید؟
بله حتما. یکی از ویژگی‌های فضای مجازی که اشاره کردید اینه که اطلاعات زیادی وجود داره ولی باید اونها رو تجزیه و تحلیل کرد، یعنی هر کسی که میخواد از این داده ها بهره برداری بکنه باید حواسش باشه که هر چیزی رو در بست نپذیره و به منابع اصلی و مطمئن مراجعه بکنه. و اما رویدادی که امروز سالگردش هست و ما قرار در برش صحبت کنیم، اشغال ایران به دست متفقین، البته دو تا از دولت های مهم که جزء متفقین حساب میشن، یعنی بریتانیا و شوروی. جنگ جهانی دوم در پی 20 سال صلح شکننده‌ای بود که در اروپا و جهان وجود داشت و به خاطر زیاده‌خواهی و آزمندی هیتلر رهبر آلمان اتفاق افتاد. او به لهستان حمله کرد در دهم شهریور 1318 و جنگ جهانی دوم آغاز شد. به طرفداری از لهستان، دولت‌های دیگه به آلمان اعلان جنگ کردند. برخی از کشورها هم طرفدار آلمان بودن و دو جبهه شکل گرفت. جبهه متفقین که سردمدارش بریتانیا و شوروی بودن و جبهه محور که آلمان و ایتالیا بودن. ایران در از همون روز نخست یا فردای اون روز اعلان بی‌طرفی کرد که در جنگ نه طرفدار آلمان هستم نه با آلمان خواهم جنگید.
یعنی در واقع این سال 1318.
بله دیگه، شهریور 1318. خب باید برگردیم به عقب بدونیم که حکومت ایران چه ویژگی داشته. اشاره کردید در آغاز برنامه که رضاخان در 1299 اسفند 99 کودتا کرد و وزیر جنگ ایران شد. درست. تا سال 1302، از آبان اون سال هم نخست وزیر شد تا آبان 1304 و بعد در مجلس رو تحت فشار قرار داد که حکومت قاجار رو منقرض اعلان بکنن و همین اتفاق افتاد و خودش رو پادشاه نامید، رضا شاه پهلوی شد. خب انگلیسی ها حمایت کرده بودن در همون کودتا، با اینکه اسناد تایید نمیکنه کاملا که همه جانبه بوده، ولی حتما جای پای انگلیس رو میشه پیدا کرد تو حمایت.
پرانتز اینجا باز کنیم، این اون موقع شوروی بوده دیگه یا روسیه بوده؟
دولت امپراتوری روسیه سال 1296 خورشیدی 1917 برچیده میشه، امپراتوری میره و
از میشه اتحاد شوروی،
بله جمهوری میاد. البته نام اتحاد شوروی خب 2-3 سال بعد بهش داده میشه، ولی اون موقعی که رضا شاه کودتا میکنه تو ایران دیگه امپراتور نداشته، تزار نداشته روسیه، بلکه جمهوری بوده و میشه بهش گفت شوروی. یکی از دلایل کودتا هم این که انگلستان حمایت میکنه از اینکه رضا شاه به قدرت برسه در ایران همینه. اونا میترسیدن که بلشویک ها یا اونایی که تو روسیه انقلاب کرده بودن نفوذ بکنن تو ایران و بخوان ایران رو هم تحت کنترل خودشون در بیارن، و انگلیسی ها این کارو کردن که همچنان ایران زیر نفوذ خودشون باشه. همین اتفاق هم میفته. خب رضا شاه به کمک اونها میاد سر کار و در طول دوران حکومتش هم بی تأثیر نیست از سیاست انگلستان. و خب جنگ جهانی دوم وقتی آغاز میشه و ایران اعلان بی‌طرفی میکنه، خب یک پدیده پسندیده است. ایران میگه که من کاری ندارم که تو اروپا داره چه اتفاقاتی میفته، من بی‌طرفی خودم رو اعلان میکنم برای اینکه امنیت کشورم حفظ بشه. ولی نکته اینجاست که آمادگی این کار رو هم باید فراهم میکرد دولت ایران و شاه ایران. این که پیشبینی میکرد شاید ایران سر راه عبور دولت‌های شوروی و انگلستان قرار داره، و این برمیگرده به اون موقعیت جغرافیایی ایران که در صدها سال گذشته همیشه بر سر راه عبور قدرت‌های بزرگ بوده، چه از غرب به شرق چه از شرق به غرب. و خب این اتفاق همچنان ادامه پیدا می‌کنه، حتی دوره پهلوی هم همین موقعیت راهبردی و استراتژیک رو ایران داره. ولی متأسفانه سیاستمداران ما بی‌توجه هستن به این امر و خودشون رو آماده اتفاقات مختلف نمی کنن و فقط میگن ما بی‌طرف هستیم و فکر میکنن که دیگه همه چیز با آرامش ادامه پیدا خواهد کرد.
جناب فکری، یه نکته رو الان شما بهش اشاره فرمودین در مورد اینکه پیشبینی درستی نشده بود در مورد اینکه بی‌طرفی یعنی چه. حالا اینو در ادامه باید واقعا پیگیریش بشیم و در موردش صحبت کنیم. منتها یکی از نکاتی که حالا به عنوان خیلی تو فضای مجازی بازم باش اشاره کنیم توش هست، اینی که گفته میشه که دوره رضا شاه ما یه ارتش مدرن داشتیم و اولین ارتش مدرن تأسیس شد و نیروی هوایی و دریایی و زمینی و اینا همه وجود داشت، یعنی به وجود اومد.
بله.
حالا مثلا سلطنت طلبا و اینا خیلی این بحث رو مطرح میکنن، چطور یه همچین سیستمی، یه همچین هزینه هایی، یه همچین کارهایی که به هر حال حالا رضا شاه رو اگه اما از 1305 به بعد اقلا مسلط بدونی بر کشور، 15 سال این آدم با حمایت از حمایت قدرت‌های غربی اقلا حاکم بود در ایران، چطور یه ارتشی بود که به این سرعت فرو پاشید؟ و حالا یه بحث ارتشه، یه بحث ذهنیت ایرانیاست در اون فضا، چطور ایرانیا نتونستن مقاومت کنن تو اون زمینه و به این سرعت کشور رو تسلیم متفقین کردن؟
بله خب گفته بیراهی نیست البته اینکه در دوره رضا شاه تحولاتی اتفاق میفته، حالا میشه اسمشو گذاشت پیشرفت یا نه، ولی اینکه نوسازی میشه نیروی ارتش، نیروی هوایی که خب از 1303 تأسیس میشه، نخستین هواپیمای جنگی وارد فرودگاه قلعه مرغی تهران میشن، نیروی دریایی خب کمابیش بوده در دوره قاجار هم، ولی چند ناوگان بهش اضافه میشه با خریدهایی که در دوره پهلوی اول اتفاق میفته. و نوسازی ارتش، این که در دوره ناصرالدین شاه هم همین واژه‌ای که شما به کار بردین قزاق، ناصرالدین شاه از روسیه دیده بود اونجا و نیروهای منظم ارتش و سربازها رو، و خواسته بود از روس‌ها که بیان و در ایران هم ارتش رو نوسازی بکنن، برای همین بهش میگفتن بریگاد قزاق.
بریگاد قزاق،
بله. و برای همین رضا شاه ایرانی بود ولی معروف به قزاق. چرا؟ چون تو اون دسته خدمت میکرد و البته فرماندهش هم روسی بوده دیگه قاعدتا. و همونها هستن که در دوره رضا شاه هم باز ارتش ایران رو مدیریت میکنن، یعنی ما همچنان حضور انگلیسی ها و روس ها رو در دوره خود پادشاهی رضا شاه هم میبینیم در ارتش. خب پس نمیشه گفت که ارتش ایران مستقل بوده، خودکفا بوده. این اتفاقی که امروزه ما در ایران داریم خوشبختانه که خودکفا هستیم، خب همه سلاحامون خودمون میسازیم. ولی در دوره رضا شاه اینگونه نبوده. هر جنگنده‌ای که می‌خریدیم، اون موقعی که متفقین حمله می‌کنن 1320 ما 40 فروند جنگنده داشتیم و خب مقایسه بکنید با سالهای بعد از اون که چقدر پیشرفت می‌کنه. ولی ویژگیش اینه که ما همه رو وارد می‌کنیم، یعنی هیچ گونه خودسازی یا سازندگی در داخل نداریم تا زمان انقلاب. و خب این مشکل ساز میشه برای مقابله با دشمنانی که سلاح‌هامون رو از خود اونها ما تهیه کردیم.
درست. خدمت آقای نوروزی، آقای محمد نوروزی، پژوهشگر تاریخ معاصر سلام عرض میکنیم. ایشون الان به ما ملحق شدن در استودیو. سلام علیکم، اگر با مخاطبان رادیو گفتگو دارید بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خیلی خوشحال آمدیم که در خدمتون هستم.
خواهش میکنم جناب نوروزی، ما تقریبا وسطای قصه هستیم. یه سوالی من کردم از جناب فکری، فکر میکنم که احتیاج به جواب دقیق تری دارم. ببینید، ما میگیم یه ارتشی ما داشتیم در دوره اشغال ایران در شهریور 1320، این ارتش مقاومت نکرد، ولی به نظر میرسه مردم هم از نظر ذهنی به دنبال مقاومت نبودن، نه مردم نه دولت مردان. این ذهنیت اجتماعی ایرانی ها در اون موقع رو چجوری شما تحلیل میکنید؟ یعنی میتونیم بگیم تو اون دوره از نظر ذهنی هم مردم آمادگی مقاومت در برابر مثلا تهاجم بیگانه رو نداشتن؟
خب ببینید، همون شما به دقت از یک واژه استفاده کرد به اسم ذهنیت اجتماعی و طبیعتاً روشنه که ذهنیت اجتماعی چیزی نیست که در طول یک سال و دو سال و پنج سال شکل بگیره. یک عقبه ریشه‌ای داره و در واقع سالها زمان میبره تا یک ذهنیتی به اجتماع قبولونده بشه، حالا در اثر اتفاقات متعدد، و جامعه بر مبنای اون ذهنیت کنش‌های خودش رو در واقع برنامه‌ریزی و عمل بکنه. نکته‌ای که راجع به فضای اجتماعی زمان رضا شاه وجود داره که منتهی شد به عدم مقاومت در واقع در برابر متفقین و متعاقباً اشغال ایران، این هستش که رضا خان دقیقاً کاری که توی ایران کرد، این صورت‌بندی‌های اجتماعی که به لحاظ فرهنگی سالها ریشه دوانده بود توی لایه‌های مختلف فضای فرهنگی اجتماعی ایران، این صورت‌بندی‌ها رو در واقع در اثر اون استبدادی که مد نظر خودش بود نابود کرد. من برای شما اگر مثال ملموس بخوام بزنم که موجب تقریبه به ذهن مخاطبین عزیز هم بشه، ببینید ساختار اجتماعی ایران تا قبل از رضاخان و هنگام رضاخان یک ساختار مبتنی بر ایلات و عشایر و اقوام متعدد بود که خب توی دوره‌های مختلف تاریخی این ایلات و عشایر در واقع از کنشگرهای اصلی فضای ایران بودن. به عنوان مثال شما قاجاریه رو در نظر که بخواید بگیرید، خود قاجار منتسب بود به ایلی به اسم ایل قاجار و اون ایل قدرتمند شده بود و تونسته بود در واقع به عنوان یک حاکمیت سیاسی خودش رو به فضای سیاسی اجتماعی ایران تحمیل بکنه. اما خب و خب یک کارکرد ویژه دیگه این ایلات داشتن، چون از اونجایی که در مناطق سرحدی و مرزی ایران مستقر بودن، خود به خود این یک مکانیزمی رو در واقع طراحی می‌کردن که اون مکانیزم منتهی می‌شد به این که در واقع حراست و پاسداری می‌کردن از سرحدات مرزی ایران. ولی خب رضا خان با استقرار پادگان‌هایی که اولین نتیجهش در واقع تضعیف اون ایلات و عشایری بود که رضا خان میترسید از اینکه اونها روزی شورش بکنن و حکومت رو از رضا خان بگیرن، چون میترسید اونها رو تضعیف کرده بود، اونجا پادگان‌های مرزی ایجاد کرده بود و اون پادگان‌های مرزی هم به وسیله فرماندهان ضعیف نظامی در واقع مدیریت می‌شد و در واقع رضا خان با دست خودش نیروی نظامی اجتماعی که در واقع رویکرد میهنی هم داشت، میهنی بود، در اثر اعتقاد خودش دفاع میکرد از سرحدات کشور، نابود کرده بود و طبیعیه که به محض اینکه در اثر یک جنگی، حالا به هر دلیلی، اون نیروی نظامی نمیتونه کارکرد اصلی خودش رو ایفا بکنه، اون پشتوانه ایلی، عشایری، قومی و قبیله‌ای هم وجود نداره که در واقع خلأ اون نیروی نظامی رو پر بکنه. الان شما حالا دوره جنگ تحمیلی بعد از انقلاب شما بخواید در نظر بگیرید، ما به خاطر مشکلات عدیدهی که ارتش ما باهاش روبرو شده بود، بلافاصله اینکه ارتش با مشکلات زیادی روبرو شد و در واقع نتونست به صورت میداندار اصلی جنگ رو مدیریت بکنه، مردم وارد این، چون مردم اون ساختار از خودشون میدونستن و در واقع چون از خودشون میدونستن حاضر شدن بیان وسط و هزینه پرداخت بکنن که اون سرحدات، اون در واقع خطوط مرزی حفظ بشه.
خیلی متشکر جناب فکری. یه فعال تاریخی هم توی این فضا اسمش زیاد برده میشه، شخصی به اسم فروغی زوکالملک.
بله.
که به هر حال نماد خیلی از چیزاست. حالا من میخواستم اول شما یه توضیح در مورد خود فروغی بدید تا بریم سراغ اینکه ببینیم نماد چه چیزایی بوده فروغی.
بله. خب زوکالملک فروغی که البته مشهور به این که فراماسونر بوده، یعنی جزو اون تشکیلات سری که با انگلستان در ارتباط بودن گفته میشه که جزو اون هم بوده، ولی خب حالا چه بوده باشه چه نبوده باشه، این که با انگلستان مرتبط بوده خب نمیشه تردید کرد. ولی زوکالملک فرد دانشمندی بوده، هم تاریخ پژوه هم ادیب، نخستین چاپ دیوان سعدی رو همگان میدونن که او انجام داده، ولی سیاستمدار متبحری هم بوده، هم خودش و هم پدرش در دوره قاجار پیشینه سیاسی مهمی هم داشتن این خاندان، و برای همین هست که در دوران آغازین پادشاهی رضا شاه هم نخست وزیر میشه، ولی کنارگیری میکنه خودش، حالا به هر دلیلی، شاید به دلیل اون اخلاقی که رضا شاه داشته و میگفته که حرف حرف منه فقط، کنار میره و رضا شاه وقتی میبینه که اوضاع ایران باز آشفته است و ایران اشغال شد توسط متفقین شوروی و انگلستان، باز هم دست به دامن فروغی میشه و میگه که شما بیا و نخست وزیر باش و اوضاع رو سامان بده، و اون هم میاد و میبینه که کاری از دستش بر نمیاد دیگه، همه چیز از کنترل خارج شده و میگه که ما باید مقاومت رو کنار بگذاریم، یعنی نیروهای ارتش باید تسلیم بشن، بگن که ما نبرد نمی کنیم، سلاح ها رو بذارن کنار، و در هشتم شهریور ارتش همین فرمان رو میده، میگه که مرخص میکنه سربازان رو، پادگان ها رو سربازان مرخص میشن، و خب قاعدتا در نهم شهریور هم انگلیسی ها و نیروهای شوروی در قزوین به همدیگه میپیوندن و اعلان میکنن که ما میاییم به سمت تهران و رضا شاه باید کنارگیری بکنه، و فروغی هست که این اوضاع رو داره مدیریت میکنه و او هست که راضی میکنه رضا شاه رو که بره کنار و پسر بی تجربه 22 سالش محمد رضا شاه جانشینش میشه، شاه میشه.
بله جناب نوروزی، حالا این فرازهای تاریخی رو در مورد فروغی آدم موقعی که میشنوه، یه چیزی که به ذهن متبادر میشه اینه که چه نقشی داشتن این افرادی که ضمن این که حالا این در مورد دانش و به قول معروف باسواد بودن این آدم ها هیچ تردیدی وجود نداره، بالاخره کتاباشون هست، آثار قلمیشون هست، از نظر استقلال خواهی، از نظر باور به توانایی ملت ایران، این رجالی که تو اون دوره وجود داشتن چه گرایش هایی داشتن؟ یعنی به هر حال رضا شاه شاه ایران بوده تو یه دوره، چطور بوده که نخست وزیر این آدم میاد به راحتی اسباب کنار رفتن این رو فراهم میکنه و برای راضی کردن متفقین میاد یه تغییر سیاسی رو تو داخل کشور ایران رقم میزنه؟
ببینید امثال فروغی توی تاریخ کشور ما یک اثر خیلی ویژه‌ای دارن و به نظرم باید امثال فروغی رو فراتر از اون عصری که خودشون حیات سیاسی اجتماعی داشتن بررسی کرد. من میخوام برای وارد شدن به بحث فروغی، حالا متناسب با مسئله که ترکیزی، ساختار گسترده تری رو ترسیم بکنم. حالا سعی میکنم تو حداقل زمانم این کار رو بکنم. ببینید، زمانی که رضا شاه تو ایران به حکومت رسید، ما مواجه بودیم با وضعیتی که به لحاظ سیاسی چند سال قبلش توی غرب مفهوم دولت ساخت متفاوت تری نسبت به گذشته به خودش گرفته بود و در واقع از یک دولت به معنای حاکمیت سیاسی صرف شیفت کرده بود به دولت ملت، یعنی یک ساختار سرزمینی که یک حاکمیت مشخص داره و مردمی که تو اون جامعه زندگی میکنن دیگه حالت رعیت ندارن و در واقع از رعیت به سمت شهروند شیفت کردن. این ساختاری بود که از بعد از مشروطه، حالا تا میرسیم به حکومت رضا شاه، توی ایران هم در واقع به وجود اومده. در واقع شکل گیری هویت دولت ملت داخل کشور ما به لحاظ زمانی متقارن هست با یک دعوای بزرگتری که داخل کشور ما شروع میشه و هنوز هم که هنوزه به زعم من ادامه داره. ببینید، چون اون دولت ملتی که خب خواستگاهش غرب بوده، با غرب، با همه اون اتفاقاتی که بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی براش به وجود، یعنی یک مفهوم غربی بوده، گرفتن یک مفهوم غربی و آوردنش توی یک فرهنگ دیگه، حالا فارغ از این که چه فرهنگی باشه، فرهنگ ایرانی باشه یا نباشه، یک نکته‌ای بهش مترتب هست، اونم هست این هستش که اگر قراره اون مفهومی که از غرب گرفته شده وارد یک فرهنگ دیگه بشه، باید ملاحظات بومی اون بستر جدید رو در واقع رعایت بشه، وگرنه حالت بدی در انتظارش هست. حالا اون مفهوم دولت ملت که وارد ایران شد، از یک سری کانال‌های مشخصی داخل کشور تفسیر و در واقع تشریح شد و چون اولین کسانی که به این تفسیر و تشریح روی می آوردن نفرات اول بودن، خود به خود از اون پدیده به یک پدیده فرهنگ ساز تبدیل میشه. یعنی کسی که به عنوان مثال اولین رانندهی که هر مدلی رانندگی کنه، فرهنگ رانندگی اون وسیله نقلیه رو در واقع داره ترویج میده. توی ایران هم دقیقا نقشی که فروغی، تقی‌زاده، میرزا ملکم خان و امثالهم که ما تو تاریخ باهاشون مواجه هستیم، مشابه همین نقش کسی هستش که به مثابه اولین کانال تشریح و تفسیر یک پدیده ماهیت فرهنگ سازی داره. ببین، اینها یک دعوای بزرگی رو داخل کشور به وجود آوردن، دعوای این که آیا ما باید برای پیشرفت، برای جلو رفتن، برای حاکمیت قانون همون راهی رو طی بکنیم که یک فرهنگ دیگه‌ای در یک نقطه دیگه از دنیا طی کرده، یا نه متناسب با ملاحظات فرهنگی و بومی خودمون یک راه منحصر به فرد، منحصر به ملتی وجود داره که با تعصب به اون راه ما یک مسیر رو طی بکنیم. امثال فروغی در واقع نقش این کانال رو طوری بازی کردن که جامعه ایران طوری تربیت بشه که در واقع اون فرایند رو صرفاً از کانال تفسیر شده به وسیله فروغی و امثال فروغی در واقع میشنوه. ما نمیتونیم فکر بکنیم که لزوماً همه فروغی ها، همه میرزا ملکم خان ها اجیر مثلا یک حکومت دیگر بودن، یعنی خب خیلی ها بودن تو طول تاریخ از یک جای دیگه پول نگرفتن، ولی وقتی اون ذهنیتی که براشون به وجود اومده، اون ذهنیت در آینده اثر گذاره و ذهنیت تربیت شده بر اساس اون کانالی که من اول عرایزم خدمت شما عرض کردم، اون کانال قوام پیدا میکنه و وقتی شما دارید تفسیر میکنید یک چیزی رو، به تأثیر از اون کانال قوام یافته است. حالا یک شخصی هم میشه مثل فروغی که علاوه بر اینکه خود خودش اعتقاد داره به اون راه، حالا با لوژهای فراماسونری که از طرف کشورهای غربی و مشخصا الان موضوع بحث ما هست انگلستان که از سران کشورهای در واقع متفقین بودن در ارتباط میشه و نهایتا طوری اتفاقات رو برنامه ریزی و پیش میبره که منتهی میشه به این که رضاخانی که متفقین و مخصوصا انگلستان از وفاداریش به شک افتاده بودن میزنن کنار و پسرش که خب یک سرسپردگی کاملی داره نسبت به انگلستان در واقع جانشین اون میشه. من نکته آخرم رو عرض بکنم که این سرسپردگی انگلستان یک سرسپردگی محمد رضا